سلام و درود، من آرمین احمدزاده هستم و اینجا قسمت 23 از خوانش کتاب چگونه تصمیم میگیریم. اگر خاطرتون باشه در قسمت‌های موضوع تصمیم ما یک داستانی رو داشتیم به نام داستان مربای توت فرنگی که خب خیلی مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته بود. این بخش از کتاب دقیقا خوانش همون داستان به صورت کامل است. امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید. ارادت. وقتی مجله گزارش مصرف کنندگان یک محصول را آزمایش می کند، دارای تشریفات سختگیرانه ای است. اول کارکنان مجله گروهی از کارشناسان ماهر را جمع می کنند. اگر خودروی سواری خانوادگی را آزمایش می کنند، به کارشناسان خودرو اعتماد می کنند. و اگر بلندگوهای صوتی را بررسی کنند، اشخاص آموزش دیده در صداشناسی را دعوت می کنند. سپس، کارکنان مجله تمام محصولات مربوطه در آن گروه را جمع‌آوری می‌کنند و سعی دارند نشان تجاری آنها را مخفی کنند که اغلب با نوار چسب پوشانده می‌شوند. مجله می‌خواهد کاملاً بی‌طرف باشد. در اواسط دهه 80 میلادی، مجله گزارش مصرف کنندگان تصمیم گرفت که تست طعم مربای توت فرنگی را اجرا کند. طبق معمول، سردبیران مجله تعدادی کارشناس غذایی آموزش دیده را دعوت کردند. این متخصصان به طور چشم بسته از 45 مربای مختلف نمونه برداری کردند و به 16 خصوصیت مختلف مانند شیرینی، کیفیت طعم میوه و بافت در آنها امتیاز می دادند. سپس امتیازها جمع شده و مرباها رتبه بندی می شدند. چند سال بعد، تیموتی ویلسون، یک روانشناس در دانشگاه ویرجینیا، تصمیم گرفت این تست طعم را با دانشجویان دوره کارشناسی خود تکرار کند. آیا دانشجویان همان سلیقه‌های متخصصان را داشتند؟ آیا همه موافق بودند که کدام مربای توت فرنگی بهترین طعم را دارد؟ آزمایش ویلسون خیلی ساده بود. او اولین، 11مین، 24مین، 32مین و 44مین مربا را طبق رتبه بندی مجله گزارش مصرف کنندگان انتخاب کرد و از دانشجویان خواست تا آنها را رتبه بندی کنند. عموماً سلیقه های دانشجویان خیلی نزدیک به سلیقه های متخصصان بود. هر دو گروه فکر می کردند که ناتسبری فارم و آلفا بتا دو برندی هستند که بهترین جایگاه را دارند. آنها همچنین توافق داشتند که بدترین مرباهای توت فرنگی اکمی و سولر ریچ بودند. وقتی ویلسون سلیقه های دانشجویان و اعضای هیئت مشاوره در مجله گزارش مصرف کنندگان را مقایسه کرد، دریافت که آنها همبستگی آماری 55 صدم را داشتند که نسبتاً شگفت انگیز بود. در قضاوت مربا، ما همه ذاتاً کارشناس هستیم. مغز ما قادر است به طور خودکار محصولاتی را انتخاب کند که بیشترین لذت را برای ما فراهم می کند. اما این فقط بخش اول آزمایش ویلسون بود. او آزمایش طعم مربا را با گروه دیگری از دانشجویان تکرار کرد و این بار از آنها خواست که توضیح دهند چرا یک برند را به دیگری ترجیح دادند. در حالی که دانشجویان مرباها را می چشیدند، یک پرسشنامه کتبی را پر می کردند و مجبور بودند اولین برداشت خود را تحلیل نموده و آگاهانه انگیزه ترجیح خود را توضیح دهند. تمام این تحلیل‌های اضافی به طور جدی قضاوت آنها را منحرف ساخته بود. دانشجویان حالا سور ریچ که بدترین مربا طبق مجله گزارش مصرف کنندگان بود را به ناتسبری فارم که مورد پسند کارشناسان بود ترجیح داده بودند. همبستگی آماری به 11 صدم کاهش یافته بود. به این معنی که تقریباً هیچ همبستگی بین رتبه بندی کارشناسان و این دانشجویان نبود. ویلسون استدلال کرد که فکر کردن بیش از حد درباره مربای توت فرنگی باعث می شود ما روی تمام انواع متغیرهایی که واقعا مهم نیستند متمرکز شویم. به جای گوش دادن محض به سلیقه غریزی خودمان، مغزهای منطقی ما به دنبال دلایلی برای ترجیح یک مربا نسبت به دیگری است. برای مثال، ممکن است شخصی ذکر کند که مربای ناتسبری فارم بافت درشتی دارد که به نظر چیز بدی می آید. حتی اگر او واقعاً هرگز درباره بافت مربا نظری نداشته است. اما داشتن بافت درشت دلیل درستی برای دوست نداشتن مربا به نظر نمی آید و بنابراین او موارد دلخواه خود را بازبینی می کند تا منطق پیچیده خود را بازتاب دهد. این آزمایش خطر اعتماد همیشگی به مغز منطقی را نشان می دهد. چنین چیزی به عنوان تحلیل بیش از حد وجود دارد. وقتی شما در زمان نادرستی بیش از حد فکر می کنید، خود را از خردمندی هیجانات قطع می کنید که در برآورد چیزهای مورد پسند واقعی خیلی بهتر عمل می کنند. شما توانایی این که واقعاً چه می خواهید را از دست می دهید و سپس بدترین مربای توت فرنگی را انتخاب می کنید. ویلسون شیفته آزمایش مربای توت فرنگی شده بود. به نظر می رسید با یکی از مبانی اصلی تفکر غربی در تعارض بود. همانطور که مشهور است سقراط گفته است زندگی بررسی نشده، ارزش زندگی کردن را ندارد. البته سقراط به طور واضح درباره مربای توت فرنگی چیزی نمی دانست. اما شاید این تنها محصولات غذایی باشد که در آن مردم در توضیح سلیقه خود بد عمل می کنند. بنابراین ویلسون آزمایش دیگری را شروع کرد. این بار از دانشجویان خانوم خواست تا پوستر محبوب خود را انتخاب کنند. او به آنها 5 انتخاب داد. 1 نقاشی منظره از مونه، گلهای زنبق از ونگوگ و 3 پوستر خنده‌دار گربه. قبل از انتخاب آزمایش‌شوندگان به 2 گروه تقسیم شدند. از اولین گروه خواسته شد که خیلی ساده و بدون تحلیل به هر پوستر از 1 تا 9 نمره بدهند. گروه دوم کار سخت‌تری داشتند. قبل از رتبه بندی پوسترها به آنها پرسشنامه‌ای داده شد که می‌خواست دلیل دوست داشتن یا دوست نداشتن هر پوستر را بنویسند. در انتهای آزمایش هر کدام از آزمایش شونده ها می توانستند پوستر دلخواهشان را به خانه ببرند. 2 گروه از خانوم ها انتخاب های بسیار متفاوتی داشتند. 95% گروهی که نیاز به فکر نداشتند نقاشی مونه یا ونگوگ را انتخاب کرده بودند. آنها به طور غریزی آثار هنری را ترجیح داده بودند. اما در گروهی که ابتدا در مورد انتخاب پوسترشان فکر کرده بودند تقریبا به طور مساوی عده نقاشی های هنری و عده‌ای پوسترهای خنده‌دار گربه را انتخاب کرده بودند. ویلسون می‌نویسد وقتی به نقاشی مونه نگاه می‌شود، عموماً بیشتر مردم واکنش مثبتی دارند. اما وقتی فکر می‌کنند چرا این احساس را دارند، چیزی که به ذهن می‌رسد و گفتن آن راحت‌تر است، می‌تواند این باشد که بعضی از رنگ‌ها خیلی خوشایند نیستند و توده بزرگ علف تقریباً خسته کننده است. بنابراین خانم هایی که در نهایت پوسترهای گربه را انتخاب کردند تنها به این دلیل بوده که توضیحات بیشتری در مورد آن می توانستند ارائه دهند. چند هفته بعد ویلسون مصاحبه پیگیری را با همین 2 گروه خانم ها ترتیب داد تا ببیند کدام گروه تصمیمات بهتری گرفتند. یقینا می توان گفت که اعضای گروه بدون نیاز به فکر خیلی بیشتر از انتخاب خود راضی بودند، در حالی که 75% اشخاصی که پوسترهای گربه را انتخاب کرده بودند از انتخاب خود پشیمان بودند. هیچ کس از انتخاب پوسترهای آثار هنری پشیمان نبود. خانم‌هایی که به هیجانات خود گوش داده بودند نسبت به خانم‌هایی که به قدرت استدلال اعتماد کرده بودند تصمیمات بهتری گرفته بودند. هرچه بیشتر فکر کردند که چه پوستری می‌خواهند، افکارشان بیشتر گمراه شده بود. تحلیل اضافه باعث خودآگاهی کمتری شده بود. این تنها یک مشکل برای تصمیمات کم اهمیت مثل انتخاب مربا یا انتخاب یک پوستر نیست. مردم می توانند برای انتخاب‌های با اهمیت تر نیز بیش از حد فکر کنند. مانند خرید یک خانه. همانطور که آپتیکستر هویس، روانشناس دانشگاه رادباد در هلند یادآور می شود، وقتی مردم به دنبال خرید ملک هستند، اغلب قربانیان یک شکل از خطای مربای توت فرنگی می شوند یا آنچه که او اشتباه در برآورد می نامد. 2 گزینه برای انتخاب خانه را در نظر بگیرید. 1 آپارتمان 3 خوابه واقع در مرکز شهر که 10 دقیقه زمان رفت آمد تا محل کار را دارد و 1 خانه ویلایی 5 اتاق خوابه در اطراف شهر که موجب می شود 45 دقیقه در رفت آمد باشید. دیکستر هویس می گوید مردم برای این برآورد مدت ها فکر خواهند کرد و و بیشتر آنها بالاخره خانه بزرگ را انتخاب می کنند. در نهایت سرویس دستشویی و حمام سوم یا اتاق خواب اضافی برای وقتی که مادر بزرگ و پدر بزرگ برای تعطیلات کریسمس می آیند خیلی مهم است. در حالی که 2 ساعت رانندگی در روز آنقدرها هم بد نیست. چیز عجیب این است که هرچه مردم وقت بیشتری صرف تعمق می کنند، آن فضای اضافی مهمتر می شود. آنها تمام انواع سناریوها را تصور خواهند کرد که خانه هم شهر را به یک ضرورت تبدیل می کند. زمان رفت آمد طولانی در این میان کمتر و کمتر اهمیت دارد. حداقل وقتی با جذابیت یک سرویس دستشویی و حمام اضافی مقایسه می شود. اما همانطور که دیکستر هویس اشاره می کند، دلیل و برهان‌آوری معکوس شده است. سرویس دستشویی و حمام اضافی برای حداقل 362 یا 363 روز هر سال کاملا یک دارایی اسراف‌آمیز است، در حالی که زمان رفت و آمد طولانی بعد از مدتی معضل محسوب می شود. برای مثال یک مطالعه به تازگی نشان داده که وقتی شخصی بیش از 1 ساعت در هر جهتی سفر کند می بایست 40% پول بیشتری کسب کند تا مثل کسی که مسافت کوتاهی طی می کند از زندگی راضی باشد. یک مطالعه دیگر توسط دانیل کانمان و آلن کروگر اقتصاددان انجام شد که از 900 خانوم شاغل در تگزاس نظرسنجی کرد و دریافت که رفت آمد به سر کار تا حد زیادی کم لذت ترین قسمت روزشان است و با وجود این آمار تأسف‌بار تقریباً 20% شاغلان آمریکایی هر روز بیش از 45 دقیقه برای هر مسیر در رفت آمد هستند. بیش از 3.5 میلیون آمریکایی بیش از 3 ساعت هر روز برای رفت آمد به سر کار وقت صرف می کنند و اینها سریع ترین رشد در گروه رفت آمد کنندگان به سر کار را دارند. طبق نظر دیکستر هویس، تمام این مردم خود را عذاب می دهند. چون وقتی که انتخاب می کردند کجا زندگی کنند، موفق نشدند به درستی متغیرهای مربوطه را بسنجند. درست مثل چشندگان مربای توت فرنگی که وقتی آگاهانه ترجیح خود را تحلیل می کردند، از عوامل فرعی تأثیر می گرفتند یا صاحبخانه های بسیار دقیق که روی جزئیات کم اهمیت تر مثل متر مربع و تعداد سرویس های بهداشتی تمرکز کردند. در نظر گرفتن حقایق قابل سنجش از هیجانات آینده آسان تر است، مثل حسی که موقع گیر افتادن در ساعت اوج ترافیک خواهید داشت. صاحبخانه های آینده نگر تصور می کنند یک خانه بزرگ در اطراف شهر آنها را خوشحال خواهد کرد، حتی اگر به معنی این باشد که هر روز 1 ساعت بیشتر در خودروی خود وقت بگذرانند. اما آنها اشتباه می کنند. پایان قسمت 23. شب و روزگار خوش. Are you starting to miss me? 'Cause I'm starting to miss you. Are you staring at the sea? It's what I'm doing too. Some kisses are painful, and I told you to beware. On a blue night in the pool, we choose not to care. I just keep coming back, and I don't know why. Still makes me cry. There's no best goodbyes. Look at the sky. Can you see this cloud? Can you scream this loud? In a cage, a cold and quiet picture, just a still image.